گرامی، خصوصا محضر گرانقدر فرزند برومند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی جناب آقای مهندس محسن هاشمی و از جانب خودم و تمام اساتید و محققان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم. عرض خیر مقدم دارم محضر ارزشمند معاونت محترم قرآن مترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حشمتی، خیر مقدم ویژه عرض می‌کنم محضر گرانقدر اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ایازی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسفی مقدم ریاست محترم مرکز فرهنگ و معارف قرآن حوزه علمی قم و همچنین خدمت همه شما عزیزان و بزرگوارانی که با حضور خالصانه خود مشعل فروزان این محفل را پرفروغ‌تر کردید. برای سلامتی خودتون بلند صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 19 دی ماه سال جاری بود که خبر ارتحال ناگهانی یار دیرین امام و رهبری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی همه علاقمندان به نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی را اندوهگین کرد. بیشک نقش اساسی این مجاهد نستوه در مبارزه با رژیم ستمشاهی و پیشبرد نهضت اسلامی و همچنین خدمات ارزشمند ایشان در مسئولیت‌های گوناگون پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هیچگاه از سطور ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی و خاطره مردم انقلابی ایران محو نخواهد شد. پس از رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، خب مطالب و بحث‌های ارزنده‌ای درباره شخصیت آن مرحوم از سوی صاحب نظران مطرح شد که البته بیشتر ناظر به جنبه سیاسی و اجتماعی شخصیت آن مرحوم بود، اما آنچه که کمتر درباره آن صحبت شد شخصیت علمی و قرآنی آن مرحوم است که در پیام حضرت آیت الله جوادی آمولی هم که به مناسبت ارتحال آن بزرگوار ایراد فرمودند به آن اشاره شده. حضرت آیت الله جوادی آمولی می‌فرمایند که امید آن که رنج مدبرانه و کوشش خالصانه بیش از نیم قرن آن عزیز جهت احیای معاصر قرآن کریم و آثار دوده طه و یاسین رهتوشه خوبی برای لقای خدای سبحان باشد. به همین مناسبت پژوهشکده مطالعات قرآنی تصمیم گرفت که با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی را با عنوان شناخت شناسی تفسیر راهنما و تجلیل از شخصیت قرآنی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار کنند که به حمدالله این مهم امروز تحقق یافته. همونطور که مستحضر هستید از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دو اثر قرآنی به یادگار باقی مانده که یکی دوره 21 جلدی تفسیر راهنما و دیگری دوره 33 جلدی فرهنگ قرآن است که این آثار در واقع یادداشت‌های ایشان در زندان اوین در طی سال‌های 54 تا 57 و زمان پیروزی انقلاب اسلامی است و ما امروز افتخار داریم که در خدمت دو تن از عزیزانی باشیم. صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. و ما امروز افتخار داریم تا در خدمت دو تن از عزیزانی باشیم که در تدوین این آثار نقش داشتند، سروران ارجمند و محترم جناب استاد دکتر ایازی و حجت الاسلام جناب استاد یوسفی مقدم. ما در این جلسه توفیق داریم که در خدمت استاد ارجمند و فرهیخته جناب آقای دکتر قبادی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستیم که با کسب اجازه از محضر اساتید محترم اجازه می‌خوام که دعوت کنم از ایشان به عنوان اولین برنامه که به جایگاه تشریف فرما شوند و با بیانات خودشان جمع حاضر را مستفیض بگردانند به برکت صلواتی جلی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من پیش از هر چیز باید فوق‌العاده پوزش بخوام. خدا میدونه خارج از اختیار من بود. خانم دکتر بروجردی هم میدونستن که ما هیئت ممیزه مرکزی داشتیم، دوره اول بود، حق و ناس بود و مطمئنم که حضرت آیت الله هاشمی راضی هستن که ما حق و ناس رو بر بعضی از خورده آداب ها ترجیح بدیم. خیلی پوزش میخوام. ایام فرخنده و الهی ده فجر رو تبریک عرض میکنم. درود میفرستیم به روح بلند امام راحل و شهدای گران ارج انقلاب اسلامی و همه کسانی که برای انقلاب اسلامی از خود مایه گذاشتن، به ویژه حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی. تقارن این ایام برای ما از سر اتفاق نیست که در ده فجر خواستیم عرض ادبی بکنیم محضر ایشون، برای اینکه ایشون رو همه استوانه انقلاب میدونن. به هر حال در مجموع ستارگانی که دور آفتاب جمال الهی حضرت امام بودند، به هر حال شاید درخشنده ترین اونها حضرت آیت الله هاشمی، حضرت آیت الله بهشتی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله موسوی اردبیلی و چهره های نادری بودند. از این جهت انشالله ایشون و برادر بزرگوارم و سرور ارجمندم جناب آقای مهندس هاشمی بر من میبخشایند. خدا شاهده واقعا لحظه بود که خیلی اگر یک لحظه می اومدم بیرون حتما حق الناس ضایع میشد، نمیشد بیام. پوزش بخوام. من چند نکته کوچیک رو به عنوان کسی که قبل از انقلاب دانشجو بوده و در جریان جنبش های اسلامی توفیق مشارکت اندکی داشته و به عنوان یک کسی که در رشته های علوم انسانی درس خونده و ناظر جریان بوده، میخوام از این زاویه برون متنی به آیت الله هاشمی رضوان الله تعالی علیه نگاه بکنم در حد بضاعت مزجاد خودم. به هر حال بعد از انقلابم توفیق داشتم از اول تا الان همین توی جریان‌های تشکیلات پژوهشی علوم انسانی باشم دیگه. به نظر من از دیدگاه یک محقق علوم انسانی عرض می‌کنم، فرصت کوتاه هست. من هم قصد جسارت در محضر بزرگوارانی چون استاد بزرگوارم جناب آقای حشمتی و بقیه سروران گرامی حاج آقای عیازی و جناب آقای یوسفی و دیگران ندارم، به همین دلیل خیلی کوتاه عرض می‌کنم. به نظر من اولین ویژگی که من با من محقق علوم انسانی میتونم عرض بکنم، استراتژیست بودن آیت الله هاشمی، به ویژه نگاه دائمی نخبگانی ایشون به پدیده هاست که همیشه مسئله شناسانه جلوتر حرکت بکنند. فرصت نیست من اینو از لااقل چیزی که در ذهنم هست بیشتر توضیح بدم. دوم این بوده که باز واقعا دارم از نگاه بیرون متنی نگاه میکنم، یه دانشگاهی نگاه میکنم، ایشون فرصت آفرین برای روحانیت بوده. آنقدر که کسانی که نبض جامعه ایران دستشون باشه متوجه میشن من چی دارم میگم، که آنقدر که ایشون توانستن نظاممندی ایجاد بکنن، ساماندهی ایجاد بکنن و کارآمدی روحانیت در جامعه امروز روشن بکنن و به منصه ظهور برسونن و به کرسی عمل برسونن، کمتر کسی در عرصه عمل قادر شد که راهبری کنه، پیش ببره و در واقع این فرصت عالی رو برای روحانیت در تاریخ معاصر ایران در کنار و به دنبال رهبری حضرت امام و نقش مکملی که برای مقام معظم رهبری داشتن ایفا بکنن. نکته سوم اعتدالگرایی ایشونه. اعتدالگرایی باز از دیدگاه یه امر نخبگانی است و نگاه ملی جهانی داشتن، همزمان کسی قادر بشه که هم در مرزهای دانش حرکت بکنه، هم در مرزهای پیشرفت جهان نگاه کنه و با تمام قوا منافع ملی رو بتونه نگه داره و این هوشمندی رو داشته باشه که لایه‌های پنهان استلزامات تعامل جهانی رو درک بکنه و پیش ببره. نکته دیگر که باز از قدرت نخبگانی و هوشمندی ایشون نشأت میگیره و مسئله بسیار ظریفی است، نقش ویژه ایشون است. من خواهش میکنم از جناب مهندس هاشمی و دیگر بزرگواران که اینها رو بازآفرینی بکنن، تدوین بکنن تا نسل جوان ما با زبان خودش این رو بعدها بخونه. و اون عبارت از اینه که مرحوم آیت الله هاشمی فوق‌العاده هوشمندانه به این توجه داشتن که به امر پیوند بین نسلی اهتمام داشته باشن و مسیر حرکتشون، راهبردهاشون و اقداماتشون به پیوند نسل‌های گوناگون انقلاب بیانجامه و برحذر بدارن جامعه را از بروز شکاف بحران نسلی. نمیدونم کسی در این مجلس هست یا نه، الان نمیبینم. این رو من حضوری خدمت خودشون و همراه جمعی از دوستان حدود 15 سال پیش شاید 15 سال پیش عرض کردم و در واقع حمایتم کردم و حدود 11 جلد کتاب هم ما توی زمین منتشر کردیم در پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی که بنده بودم. و این مسئله است به شدت برای ما تهدید کننده اگر ما آینده به این توجه نکنیم که واقعیت جوانان امروز چیه، اقتضاعات اونا چیه، استلزامات اونا چیه، به چه زبانی میتوان از ارزش‌های دینی با اونا سخن گفت، چگونه پل بزنیم میان ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های متعالی حضرت امام و جوانانی که مخاطب ما هستن و نسل‌های آینده ما هستن. و ایشون در این باره فوق‌العاده هوشمندانه نگاه میکردن و رفتارشون متوجه مطلب بود که پرهیز بدن جامعه را از ایجاد این شکاف و بتوانن دائم این ارتباط رو بین نسل‌های مختلف برقرار بکنن. یک حرفی ابو علی سینا داره در باره ابو سعید، خیلی حرف حکیمانه هست. ابو علی سینا گفتن که نظر داجی به ابو علی سعید چیه؟ خیلی هم شجاعت اخلاقی داشت اینجا ابو علی سینا و اعتراف اخلاقی کرد، گفت آنچه ما میدانیم او میبیند. من فکر میکنم خیلی چیزایی که خیلی ها میدانستن آیت الله هاشمی میدید و این یک فرد پیشتاز و راهبردانه. اینجاست که ما نیاز داریم اینها تبیین بیشتر بشه، بازشناسی بشه و نسل آینده رو در واقع از این تجربیات صادقانه و خالصانه انقلابی بهره‌مند بکنیم. آخرین عرض من اینه که در کنار این همه مبارزات، فداکاری‌ها و اشتغالات، ایشون سعی نکرد کار علمی رو کنار بذاره. و آنچه شما امروز بررسی میکنید ارزش کار علمیشه، من جسارت نمیکنم، دانش من قد نمیده که وارد اون بشم. اما آخرین عرضم میخوام عرض کنم که ایشون تنها علم به قرآن نداشت. من بارها و بارها البته از تلویزیون یاد دیدم یا خوندم که ایشان چه در زندان چه بیرون زندان چه در سخت‌ترین شرایط با قرآن کریم شهود داشت. قرآن را گوش فقط نمی کرد بلکه می نوشید. نیوشیدن با نوشیدن فرق میکنه. ماها معمولا حتی اکثر می نیوشیم، گوش میکنیم، ولی ایشون می نوشید. در وجود خود تجربه میکرد، شهود میکرد. و بارها من شنیدم که میفرمود هر وقت هر مشکل داشتم به قرآن پناه میبردم و همیشه قرآن مشکل منو حل کرد، چه در سختترین شرایط شکنجه چه در سختترین شرایط بزندان. یک مصاحبه که حدود 11-12 سال پیش ازشون ضبط شده بود پخش شده، من هم موقع گوش کردم و بعد از ارتحال ایشون هم پخش شد، من دوباره همون از ابتدا تا انتها گوش کردم. یکی تازه مجری به زور تونست ازشون چند بار اصرار کرد که ازشون بشنوی که مثلا برخی از شکنجهاتون بگین. گفتن من اگه درست شنیده باشم که واقعا شنیدنش هم سخته، فرمودن که یک شب از سر شب تا فجر صبح منو زدن. صلوات محمد از بزرگان مجلس باز میخوام بیادبی کنم، متاسفانه باید برگردم این جلسه. خیلی خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشید.
صلوات ینعد بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرج. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. در خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مطلب بسیار زیبایی دیدم که ازتون اجازه میخوام شرح اون رو خدمتون بیان کنم. ایشان میفرمایند بنده در زندان بیشترین انس را با قرآن کریم داشتم و در حقیقت همین ارتباط و انس با قرآن یار و یاور من در زندان بود و در مقابل رنجها و مرارتهایی که بود میتوانستم استقامت کنم. روزی مرا شکنجه سختی دادند به طوری که دیگر نیروی راه رفتن هم نداشتند و مأموران مرا کشاندند و به سلول انداختند و من حتی مرگ را در پیش خود می دیدم. در همان حالی که رمقی در بدن نداشتم خود را کشاندم و دستم را به قرآنی که در سلول زندان داشتم رساندم و صفحه ای از آن را باز کردم و با چشمانی که به سختی قدرت دیدن داشت نگاه کردم به آیه‌ای که آمده بود و می گفت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. با دیدن این آیه که دعوت به استقامت کرده بود و مرا دلداری میداد، جان تازه‌ای در من پدید آمد و در حقیقت باید بگویم در آن شرایط این آیه قرآن بود که مرا نجات داد. نثار ارواح طیبه همه شهدا و مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بهره‌مند شدیم از بیانات ارزشمند استاد ارجمند و فرهیخته جناب آقای دکتر قبادی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. از خداوند متعال برای ایشون توفیق و سلامتی را خواست دارم. ضمن تشکر از ایشان هم اکنون دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر بروجردی، معاونت محترم فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که در برپایی این نشست زحمات بسیاری را متحمل شدند. از ایشان دعوت میکنم که به جایگاه تشریف فرما شوند و با بیانات خودشان جمع حاضر را مستفیض بگردانند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام و درود به روح پرفتوح و بزرگوار حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی و سپاس از همه عزیزانی که قدم رنجه فرمودند در این محفل کوچک ما که یاد و خاطره اون بزرگوار رو بخوایم زنده نگه داریم، با امید به این که با بهره گیری از رویه، روش، منش و افکار و اندیشه های ارزشمند حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی بتونیم چراغی رو فراروی خودمون روشن کنیم تا بتونیم انشاءالله برای آینده و برای نسل‌های بعد گام‌هایی رو برداریم. من هم تبریک میگم ایام رو، گرامی می‌داریم ایام دهه فجر رو و مناسبت این ایام رو. در حقیقت ما در وجود آیت الله هاشمی رفسنجانی متبلور می‌بینیم، برای اینکه اون زبان انقلاب بود، شناسنامه انقلاب بود، آموزگار انقلابیون بود و کسی بود که همواره روش و منش او برای همه ما میتونه درس آموز باشه. شاید این آیه‌ای که من هم انتخاب کرده بودم و برادرمون تلاوت کردند که میفرماید ان الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. این استقامت و پایداری که بزرگوار در لحظه لحظه حیاتشون داشتن برای همه جامعه بشری میتونه چشمنداز روشنی باشه از تلاش برای رسیدن به حقیقت و برای کوشیدن که ثمرش و نتیجهش و دستاوردش و بهره‌مندیش تعالی و رشد و علو مقام و منزلت و کرامت انسانی است. و خداوند در پاسخ به این انسان‌ها می‌فرماید که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند از اونها پاسداری میکنه و دفاع میکنه، اینهایی که با ایمان خودشون و با اعتقاد و باور خودشون تونستند این قدمها رو بردارند. شاید ده ها سال آینده باشه که ما بتونیم قدر و منزلت آقای هاشمی رو، مقام ایشون رو و افکار و اندیشه های اون مرد بزرگ رو که تاریخ ساز بود برای همه ما بتونیم بهش برسیم و دریابیم اون رو. الان شاید خیلی هنوز اون صفحه ها گشوده نشده و باز نشده که به کنه حرکات و سکنات و تلاش های ایشون دسترسی پیدا بکنه. از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب زیاد گفته شده و گفته خواهد شد، اما دریافتن اونها و درک اونها و فهم اونها نیاز به تعمق و تدبر و اندیشه داره. انشاءالله که ما هم بتونیم از این محمل بهره‌ای ببریم و بتونیم برای رسیدن به حقیقت که دغدغه آیت الله هاشمی همین نکته بود که آگاهی علم، دانش و معرفت مهمترین ضرورت یک جامعه بشری است. اگر دوستان به خاطرات ذهن خودشون مراجعه بکنن، در بدو به اصطلاح تدوین قانون برنامه اول که توسط ایشون پایه‌گذاری شد در این انقلاب، می‌بینن که بحث آموزش و علم و فرارفتن از محدوده و حصار دانش‌ها میتونه زمینه بسیار خوبی رو برای جامعه فراهم بکنه. قانون اول برنامه رو من وقتی تبرک میکردم احساس کردم که دغدغه اصلی آقای هاشمی در تمرکز بر آموزش و تمرکز بر حوزه علم و حوزه معرفت بود و این شاید نیاز به زمان داشته باشه تا بتونیم اثرات اون اقدامات و تلاش‌های ایشون رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. من صرفاً برای انجام وظیفه ادای احترام به خاندان بزرگ آقای هاشمی، به ویژه شخص جناب آقای مهندس هاشمی، در این پشت تریبون قرار گرفتم و با آرزوی این که ما بتونیم در حقیقت یک گوشه‌ای و ذره‌ای باشیم برای اینکه این تلاش‌ها رو استمرار ببخشیم. طبق برنامه‌ای که انشاءالله در آینده خواهیم داشت، فرازهایی از تلاش‌های ایشون در حوزه تاریخ، در حوزه سیاست، در حوزه علم، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه تعاملات جهانی و در حوزه اندیشه ورزی، در آینده انشاءالله ما این رو استمرار خواهیم بخشید و اینک گام نخستی است که با بهره‌مندی از معارف قرآنی و با بهره‌گیری از آموزه‌های ایشون در حوزه قرآن این گام نخست رو برداشتیم که انشاءالله بتونیم در آینده اون رو به تکامل برسونیم و برای آیندگان هم بتونیم این ثمردهی رو داشته باشیم که بدانند شخصیت‌های بزرگی همچون آقای هاشمی به جهت عشقی که به مردم داشتند و عشقی که به جامعه بشری داشتند تلاش می‌کردند. به تعبیر آقای بهشتی که میگفت مردم عاشق بشید، خانم ها، آقایون، زنان و مردان جامعه عاشق شوید و این دامنه عشق ثمرش و نتیجش و بازخوردش تکامل انسانی است. برای اینکه شما زمینه رو فراهم میکنی، امکان رو ایجاد میکنی که انسان ها در فضای محبت، عشق و یادگیری بتونن به تکامل برسن. و آقای هاشمی از جمله کسانی بودند که عاشق بودند، عاشق مردم، عاشق جامعه، عاشق انسانها، عاشق خداوند که به ایشون این توان رو و این امکان رو داده بود که بتونن زمینه رو برای رشد دیگران فراهم بکنن. با آرزوی سلامتی خانواده بزرگوارشون و آرزوی این که ما هم در این مسیر قدم برداریم، همه شما رو به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر بروجردی، معاونت محترم فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و از خداوند متعال برای ایشان سلامتی و توفیقات روزافزون را خواستارم. خب این محفل به نام و به یاد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برپا شده تا هم یاد و خاطره جاودان آن مرحوم گرامی داشته شود و هم بستر و زمینه‌ای برای آشنایی هرچه بیشتر ما با آثار قرآنی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی فراهم شود. در این جلسه توفیق داریم در محضر فرزند برومند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی جناب آقای مهندس محسن هاشمی هستیم. من حیفم میاد که ایشون در جلسه باشند و برای ما صحبت نکنند. میخوام که تقاضا کنم از جناب آقای مهندس هاشمی که در صورت صلاح دید به جایگاه تشریف فرما شوند و چند کلامی رو هرچه خودتون صلاح میدونید درباره مرحوم پدر بزرگوار برای ما صحبت بفرمایید. اجازه میخوام که با ذکر یک صلوات جناب آقای مهندس رو همراهی بفرمایید. اللهم صل علی
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من دعوت نشده بودم به جلسه که صحبت کنم، آمادگی ندارم، چند جمله خدمتتون میگم. اجازه بدید با یاد شهدا امام راحل و یاد حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی صحبت هامو شروع کنم و تشکر کنم از حضار محترم که در این جلسه شرکت فرمودن. چون فرصت کمه به اصل مطلب میپردازم، چیزی که در ذهنم هست و همین فعل بداهه به ذهنم اومد که خدمتتون بگم. همین بحث تلاش ایشون برای ایجاد چنین تفسیری رو عرض میکنم. در خاطراتشون و شاید فکر میکنم در مقدمه هر دو مجموعه، یعنی تفسیر راهنما و فرهنگ قرآن، تو مقدمه طولانی هم نوشته شده، ایشون توضیح دادن که از همون ابتدا که به حوزه اومدن و فعالیتاشون رو چه در بعد فرهنگ و اجتماعی و چه در بعد مذهبی شروع کردن، دلشون میخواسته که یک کار قرآنی کاملی رو انجام بدن و وقتی میرفتن به این که جستجو کنن، رو به قول امروزی ها سرچ کنن در کتب و اینها و بفهمن که آیات قرآن در اون زمینه‌ای که مثلا فرض کنین در مورد حالا این بحثی که در مورد ایشون میکردن اشرافیگری مثلا نظر چیه، میدیدن که کتب موجود و حتی مثلا المعجم و بقیه کتب اینها جوابگوی اون چیزی که در ذهنشون هست نیست و لذا دلشون میخواسته یه کار ارزندهی رو آغاز کنن ولی فرصت نمیشده. هر بارم که به زندان میافتادن، چون زندانها کوتاه بوده مثلا در حد چند ماه، نتونستن و بعضی اوقات هم به قرآن دسترسی نداشتن، نتونستن این کار رو دنبال کنن و تا اینکه به اون زندان طولانی آخر که سال 1354 میفتن و دیگه این دفعه تصمیم میگیرن، چون محکوم شدن به 3 سال زندان، که از همون ابتدا این کار رو آغاز کنن و شروع میکنن به نوشتن فیش ها و مجموعاً 200، یعنی 23 یا 22 دفترچه 200 برگی رو فیش نویسی میکنن و هر بار که مادرم به زندان برای ملاقات میرفتن، چون یکی یا دو تا از این دفترچه ها رو به مادر میدادن که از زندان خارج کنن و خودشون در اون مقدمه از عبا و چادر یاد میکنن، یعنی به روش از زیر عبا به زیر چادر، و باقی ماندرم در هنگام خروج از زندان همراه خودشون میارن و همون موقع که انقلاب پیروز میشه باز به این فکر بودن که این کار رو ادامه بدن. دوستانشون از جمله جناب آقای مهادی خواه که اون موقع در صدا و سیما بودن، این فیش ها رو تحویل میگیرن و تبدیل میشه به چندین کلاسور بزرگ، یک پیشرفت ابتدایی میکنه و بعد دوباره مجموعه کاری که آقای مهادی خواه تحویل گرفته بودن که با زیر نظر خود ایشون انجام می‌شده تحویل آقای دعاگو میدن که در حزب جمهوری اسلامی باز گروهی از فریختگان روی موضوع کار میکنن تا اینکه بالاخره حوزه سازمان تبلیغات حوزه علمی قم به این نتیجه میرسن که این کار رو ادامه بدن و همین مرکز معارف قرآن رو تشکیل میدن و در نهایت دیگه فرهیختگان اونجا با کمک طلاب و آیات اعظام روی این موضوع با دقت کار میکنن و جلسات حالا هفتگی یا گهگاه دو سه هفته یک بار داشتن و مجموعه رو با کمک تعداد زیادی فرهیخته پیش میبرن که البته قراره که این مجموعه پنج یا شش مجموعه نفیس بشه که تا به حال فکر میکنم دو مجموعهش سه مجموعهش در اومده که نزدیک به 70 جلده و انشالله انتظار اینه که این کار ادامه پیدا کنه و آنچه مورد نظر حضرت آیت الله بوده و پیشنهاد مرکز معارف و سازمان تبلیغات حوزه علمی قم بوده این ادامه پیدا کنه و به نتیجه نهایی برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی که علی‌رغم عدم هماهنگی قبلی قبول زحمت کردند و روی ما رو زمین نزدند و چند کلامی را درباره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ما صحبت کردند. انشاءالله که خداوند به ایشان و خانواده محترم صبر جمیل و اجر جزیل عنایت بفرمایند. باز هم جهت شادی روح مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و طلب رحمت الهی برای آن مرحوم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب همونطور که جناب آقای مهندس فرمودند، کار تدوین آثار قرآنی مرحوم آیت الله توسط جمعی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن حوزه علمی قم انجام شد که ما امروز افتخار داریم در این جلسه در محضر ارزشمند دو تن از این فضلا و اساتید باشیم که اجازه میخوام از این بزرگواران دعوت کنم به جایگاه تشریف بیاورند و کم کم بحث علمی جلسه را آغاز کنیم. دعوت میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ایازی که به جایگاه تشریف بیاورند. همچنین دعوت میکنم از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای یوسفی مقدم. تشریف بفرمایید. خواهش میکنم با ذکر صلواتی همراهی بفرمایید. همچنین دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر فروغ پارسا ریاست محترم پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که خب زحمت اصلی برپایی این نشست به دوش ایشان و همکاران محترمشان در پژوهشکده مطالعات قرآنی بود. بله، تقاضا میکنم از جناب آقای موسوی معاونت محترم مرکز فرهنگ و معارف قرآن که به جایگاه تشریف بیاورن و کم کم بحث جلسه رو با ریاست سرکار خانم دکتر پارسا آغاز کنیم.
اعوذ بالله السمیع العلیم. قال الله تعالی فی کتابه الحکیم الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. در آغاز سخن سلام و درود می‌فرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت مهمانان ارجمند جناب آقای مهندس هاشمی که افتخار دادن در مجلس ما شرکت کردن، همچنین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر رو تبریک عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی. در واقع برای همه ما خیلی سنگین و باور نکردنی است که در این ایام خاطر انگیز جناب آیت الله هاشمی رفسنجانی که در واقع یکی از مهمترین معماران انقلاب اسلامی بودند در بین ما نیستند و بنده در این فرصت از فرصت استفاده می کنم و تسلیت خودم و همکاران دیگرم در پژوهشگاه علوم انسانی رو خدمت جناب آقای مهندس هاشمی عرض میکنم و درخواست میکنم که تسلیت ویژه ما رو ابلاغ بفرمایید به سرکار خانم فسادات مرعشی، همسر بزرگوار جناب آیت الله هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه، که در واقع در لحظه های زندگی سراسر مبارزه و مجاهده ایشون در کنارشون بودن، همراه و همدمشون بودن. از خداوند متعال برای علو درجات اون مرحوم مسئلت داریم و تقاضا میکنم با صلواتی بر محمد و آل محمد و روح این بزرگوار جلسه رو آغاز کنیم. من البته فکر میکنم خیلی کوچکتر از اون هستم که درباره شخصیت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی صحبت کنم، ولی به هر صورت به عنوان یک پژوهشگر علوم انسانی اون چیزی که به نظرم میرسه این هست که در واقع ایشون در شمار شخصیت هایی هستن که در زمان حیاتشون و در بین معاصرانشون قطعا شناخته شده نبودند، نیستند، و همطور که سرکار خانم بروجردی فرمودند در واقع ایشون مثل شخصیت هایی مثل سید جمال الدین اسدآبادی، مثل امیر کبیر، مثل خود مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه شاید ده ها سال بگذره تا به عمق حرکت و تحولی که این مصلحان بزرگ در جامعه ایجاد کردند مردم به اون عمق حرکت اونها پی ببرند. به هر صورت ما با نشست تخصصی تجلیل از شخصیت قرآنی حضرت آیت الله هاشمی این جلسه رو شروع می‌کنیم. لازم هست که من این مطلب رو تذکر بدم که اینکه ما انتخاب کردیم تجلیل از شخصیت قرآنی مرحوم هاشمی رفسنجانی به این علت نبود که در واقع ما به این مطلب توجه نداشتیم که ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی شخصیت مرحوم هاشمی جدای از شخصیت قرآنی ایشون نیست. در واقع ما به این مطلب توجه داشتیم که تمام حرکات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایشون، نقشایی که در طول انقلاب داشتن، همه حرکتاشون از دوران هجرتشون از محل زندگی برای آموزش علوم اسلامی، زحماتی که برای ساماندهی انقلاب اسلامی داشتن، برای طراحی نهادهای جمهوری اسلامی داشتن، در همه مسئولیت‌های متعددی که در دوران انقلاب اسلامی داشتن، همواره همه حرکت‌هاشون مبتنی بر آموزه‌های قرآنی بوده. ولی به هر صورت به این مطلب هم توجه داشتیم که ترسیم و تبیین شخصیت جامع الاطرافی مثل حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در یک نشست امکان پذیر نیست و مشخصا برای تبیین شخصیت ایشون باید نشست‌های متعدد و متفاوتی رو ما برنامه‌ریزی کنیم. به این جهت بود که شاید اولین گام و اولین نشست ما برای تجلیل از شخصیت ایشون معطوف به بحث‌های قرآنی و مطالعات قرآنی اون مرحوم بود. در این زمینه ما تلاش کردیم که از کسانی که خیلی به طور نزدیک با حضرت آیت الله ارتباط داشتن برای به سامان رساندن مطالعات قرآنی ایشون از محضر این بزرگواران استفاده کنیم، جناب حجت الاسلام آقای دکتر عیاضی و جناب حجت الاسلام حاج آقای یوسفی مقدم، کسانی بودند که ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی داشتند با مرحوم هاشمی رفسنجانی برای به سامان رسوندن این مجموعه عظیم، که البته بنده هم یک کار مختصری، تحقیق مختصری نسبت راجع به این تفسیر راهنما داشتم که اگر فرصت بشه من در خدمت دوستان خواهم بود. در این فرصت از جناب آقای دکتر عیاضی خواهش میکنم که مطالبی که آماده کردن در خدمتشون باشیم. و صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین محمد.
اللهم صل على محمد.
و آله طیبین الطاهرین. خب همطور که در آغاز این جلسه اشاره شد، شخصیت قرآنی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی تقریبا تحت شعاع خیلی از فعالیت‌ها و حرکت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگیشون قرار گرفته و کمتر این جهت مورد توجه جدی جامعه ما واقع شده است. من به عنوان مقدمه دو تا نکته رو در جهت این آشنایی عرض کنم، بعد مناسبتی پیش آمد کرد به مباحث خود کار ایشون خواهم پرداخت. خب اگر ما یک مطالعه درباره شخصیت‌های دوره انقلاب تفحص کنیم، چه اونهایی که از این دنیا رحلت کردند و چه اونهایی که الان در حال حیات هستند، ویژگی همه این مبارزان مسئله بازگشت به قرآن یک مسئله شعار جدیشون بوده است، چنانچه متفکرانی که در این 100 سال بعد از سید جمال الدین اسدآبادی به اصلاح جامعه می اندیشیده ان، مسئله بازگشت به قرآن مطرح بوده است. بازگشت به قرآن هم به اون مفهومی رو که اونها بیان می کرده اند، یعنی اون چیزی که بتواند آموزه های قرآن در متن زندگی و دستورات قرآن قرار زندگی قرار بگیرد و اون تمدن شکوه اسلامی که صدر اسلام به وسیله قرآن به وجود آمد و بعد جامعه ما با دور شدن از قرآن به انحطاط گرایید، این مسئله جبران بشود. خب شاید به جز خود مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبدو شاگرد ایشان و بعد هم نسل‌های بعد که بگذریم، شاید کافی است که شما مثلا به شخصیت مرحوم امام و وصیت‌نامه‌اش مراجعه کنید و تکیه و تأکید ایشون رو به مسئله قرآن بدونید که یه مسئله جدی برای همه این متفکران ما بودند. حالا از شخصیت‌هایی که فوت کردن و دغدغه کار قرآنی داشته‌اند، اگر یک مروری بکنیم، مثل مرحوم آیت الله بهشتی، مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری، مرحوم آیت الله اردبیلی، امام موسی صدر، اینا کسایی که در اون دوره هم دوره بودن و با هم دیگه یک تقارب فکری داشتن، همشون به گونه‌ای آثار قرآنی دارن. هیچ کدوم از اینها کسانی نیستن که اثر قرآنی نداشته باشن. و اما در میان اونها تنها شخصیتی که یک کار کامل قرآنی رو ارائه داده است مرحوم آیت الله هاشمی است. یعنی مثلا من چون درباره حضرت امام کار کردم، ایشون که کارش در مجموعه حدوداً 5 جلدی شده است، یعنی 4 جلد است و 1 مقدمه، حدوداً نزدیک 1000 آیه از 6236 آیه رو ایشون تفسیر کرده است با دغدغه‌ای که داشته است. مرحوم شهید مطهری که شناخت قرآنش رو نگاه کنید تو این مجموعه 11 جزوه هایی که منتشر کرده است، باز هم نزدیک حدود 10 جزء قرآن رو انجام داده است. مرحوم آیت الله اردبیلی که ایشون هم جلسات داشت و دغدغه خیلی کاری قرآنی داشت، ایشون تقریبا به مباحث وحی قرآنی در حدود 1000 مثلا عنوان و فیش که میشه گفت اگر اینا جمع‌آوری بشه 2-3 جلد چاپ شده مجموعش بشه، به 7-8 جلد بیشتر نمیرسد. مرحوم امام صدر 2 جلد میشه از کار قرآنیش. آیت الله خامنه‌ای مثلا این 1 جلد هست کار قرآنیشون. و اگر یکایک دیگه شخصیت‌های دیگه ای رو که الان در دوره معاصر هستند رو بررسی کنیم، می‌بینیم که همین مجموعه هست. اما آیت الله هاشمی، من حالا توضیح که خواهم داد از خاطره ایشون برای خود من که در باب تفسیر راهنما صحبت می‌کردن، سال 66 بود، ایشون تقریبا این دفترها رو که ابتداعا داده بود دست آقای مادیخواه و بعد هم داده بود دست آقای دعاگو در حزب جمهوری اسلامی و کار رو انجام کرد داده بودن یه مقداری و رها کرده بودن، ایشون خیلی مایوسانه این که بالاخره من این کار رو انجام دادم و نمیدونم چی میشه. من تو همون جلسه اولی که ایشون این 22 دفتر رو که دفترهای 200 برگ بود که ایشون آورده بود گذاشته بود اونجا روی میزش که با من صحبت میکرد، خب خیلی ناامیدانه صحبت میکرد. حتی من گفتم خب من چون قبلا کار گروهی کرده بودم و جمعیت‌های زیاد کار تحقیقاتی کرده بودم تو سال 66، خیلی با اعتماد به نفس حرف می‌زدم، ولی ایشون خیلی با مایوسانه حرف می‌زد و مثلا تعبیراش هم این بود خب ببینم چی میشه، عبارتش این بود. ولی بعد از 2 ماه که من مجموعه های نیروها رو جمع‌آوری کردم و محققین بزرگی رو اونجا به وجود آوردم و شخصیت های اونجا جمع شدن مثل آیت الله معرفت، مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی، آقای کورانی و افراد دیگه و نزدیک حدود 30 محقق رو در همون مرحله اول که جمع کردم و کار رو نشون دادم و برایشون وقتی که گزارش دادم، ایشون اول که یکمی بود ولی یه مرتبه بعد نشست و لحنش و شیوه صحبت کردنش تغییر پیدا کرد و اینجا هی پله پله ما جلسه هر روز داشتیم. 22 گروه 5 نفره رو تأسیس کردیم برای که این کار انجام بشه و مجموعاً اواخر وقتی که این مجموعه کار شده بود حدود 80 نفر کار میکردن و کارهای مختلف انجام میدادند که این کار رو به سامان برسونن. یعنی ایشون وقت این رو که دید، البته خب شما 22 دفتر 200 برگ که ایشون به صورت استخراج محتوای آیات به صورت دستبندی شده و فراز به فراز اینا رو آورده بود و در کنار اون دفاتر هم عناوینش رو یادداشت کرده بود و قصدش این بود که مثلا فقط صرفا در نظر خودش اون وقت یادش میکرد به تعبیر میکرد به کلید قرآن، نه میگفت کلید قرآن، میگفت کلید قرآن، وقتی میگفت کلید قرآن تو ذهنش اینجوری بود. ولی من یه مرتبه برای ایشون تعریف کردم که آقا این حداقل 5 تا کار برش انجام میشه. حتی راجب صحبت از اسم تفسیر راهنما به عنوان اینا نشد. بعدها بعد دیگه وقتی ما آوردیم تفسیرش کردیم، تفسیر راهنما، ایشون باورش نمیاد که این مجموعه ای که 3 سال از صبح تا عصر وقتشو گذاشته و کار کرده و به اینا رو در آورده داره یک کم 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 داره شکوفا میشه و این شکل در میاد. میخواستم این نکته رو عرض کنم که از میان این شخصیت هایی که در حوزه قرآن کار کردن و ایده و طرح بازگشت به قرآن رو داشتن، اون کسی که این چنین خدا بهش توفیق داد که بتواند کل قرآن کریم رو معارفش رو استخراج بکنه و دستبندی بکنه، مرحوم آیت الله هاشمی بود. این نکته اول. نکته دوم برمیگرده به جایگاه نگارش این تفسیر. خب میدونیم که اگر این کتاب شناخنامه تفاسیر من رو نگاه کرده باشید، شما میبینید که عالمان بسیاری در طول این 1000 و اندی سال تفسیر نوشتند. اونایی که تو خونهشون بودن، کتابخانه داشتن، امکانات داشتن، قشنگ شروع کردن تفسیر نوشتن. خب تفسیرهای ما زیادی هم داریم با شکل و صبغه های مختلفی. اما یه جریانی از میان مجموعه این شخصیت هایی که تفسیر نوشتن، کسانی بودن که این تفسیرشون رو توی یه جایی به قول مرحوم مرحوم آیت الله علامه طالقانی در یک گور و در یک قبر مانند قبر نوشتن، یعنی تعبیر به زندان. اول شخصیتی که من دارم آقای ابو مسلم اصفهانی است، شخصیتی است که تفسیر نوشته و این تفسیرش متاسفانه امروز دست ما نیست، ولی حرف هایی که ابو مسلم اصفهانی در تفسیر تبیان شیخ طوسی مجموع البیان طبرسی در مفاتیح الغیب فخر رازی آمده، نخبه های حرف های تفسیری مال شخصیت ابو مسلم اصفهانی، یک شخصیت عقلگرا و شخصیت فراخ بال که نوشته. بعد از اون شخصیتی که من سراغ دارم که حالا میخوام اینا رو مقایسه کنم با آقای هاشمی، با این مقدمه عرض میکنم، شخصیت دومی که تفسیرشو تو زندان نوشته ابو علی سینای که این سه تا از سوره ها رو تفسیر کرده و اینا هر سه تا رو در زندان نوشته است. خب تفسیرش خیلی تفسیرهای کوچکی هست. حالا میخوام بگم چرا این مسئله زندان یک مسئله در حوزه تفسیر. شخصیت دیگه ای که از این دوره ما میتونیم یاد بکنیم و تفسیرش خیلی جنجال ایجاد کرد و متفاوت از تفسیرهای قبل و بعدش شد، تفسیر فی ظلال قرآن سید قطب هست که اون هم اول یه شخصیتی بود ادبی، کارش تو حوزه ادبیات بود و قصه نویسی داستان داره. اما وقتی که رفت یه چیزی هم در قبل از زندان خودش به عنوان قرآن نوشت، ولی وقتی که رفت تو زندان یه مرتبه یه تحول عجیبی پیدا کرد و تفسیر فی ظلال قرآنشو اگر نگاه کنید میبینید که کاملا این تفسیر بوی زندان میدهد. یعنی خصوصیات که حالا بعد خواهم گفت، این خصوصیات در تفسیر فی ظلال تبرلور پیدا کرد. شخصیت دیگه‌ای که باز میتونم مثال بزنم از آقای است به نام سید حوا، الکتاب الاساس فی التفسیر 11 جلد نوشته است. این هم شخصیتی است تقریبا شاگرد سید قطب و سالهای سال در زندان بوده و این تفسیر رو نوشته است. و این تفسیرم اگر کسی بخواد ببینه که با یک طرح با الگوی جدید و بر اساس اون خصوصیات و روحیاتی که انسان در زندان پیدا میکنه، یه حالات تنهایی، و خب میدونید زندان یک برای انسان یه تجربه، یه حالاتی هست که اون حالات در حالات بیرون نمیاد، یک نوع انقطاع از دنیاست، یک حالت خاصی است که برای افراد به وجود میاد. و تفسیر ششمی که باز هم اونم در زندان نوشته است و اون مقدمش خیلی مقدمه جانسوزی هست، تفسیر پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی است، ایشون هم این رو در زندان نوشته است. این شش مفسر مفسرین هستن که در زندان نوشتن. اما من میخوام بگم که شاخصترین تفسیر از میان هفت تفسیر، تفسیر راهنماست که آیت الله هاشمی، حالا وقتی که ویژگی های این تفسیر رو شرح بدم اون وقت روشن خواهد شد که این تفسیر چه کار کرده است. من پس اون نکته ای رو که میخواستم تو قسمت دوم عرض کنم اینه که خود محصول زندان بودن یک معنا و یک مفهوم روحی، روانی و اجتماعی دارد. یک کسی هست که آمدن آگاهانه یک راهی رو انتخاب کرده و به خاطر اون راهش داره زندان میکشد، ولی این را یک تهدید رو تبدیل به یک فرصت علمی معنوی کرده است برای جامعه خودش. من در این تفسیر راهنما قسمت هایی رو خواستم حالا انشاءالله برجسته کردم که آقای هاشمی، چون ما وقتی که این تفسیر کار میکردیم اولا راجع به خود اسم خیلی صحبت کردیم با ایشون که این چه اسمی باشه. این اسم بالاخره نشستیم و با توجه با اون ایده ها و الگوها تفسیر راهنما رو انتخاب کردیم. این معنادار بود برای خود ما. نکته ای که برای من خیلی مهم بود این بود که آقای هاشمی در واقع میخواست یک الگو و یک راهی رو، حالا در زندان این فکر کرده بود ولی همچنان این مسئله برای بعد از انقلاب هم براش مطرح بود. شما میخواد بگید که به چه دلیل میگید؟ من میخوام بگم شما بیاید مجموعه سخنرانی های خطبه هایشون در نماز جمعه رو بخونید. خطبه های اولشون همش سراسر بحث های قرآنیست، خطبه های دومش بحث های سیاسی روز بود، ولی خطبه های اولش ایشون همه بحث‌های قرآنی میکنه. این مجموعه هایی که جناب آقای مهندس هاشمی شاید در بحث شاید هم اونا رو استخراج کردن، یک گروه هم اونجا بله چاپ کردن، اونا نشون میده کافیه که اون خطبه ها رو نگاه کنن، اون بحث ها رو نگاه کنن، اونا ارتباطی به تفسیر راهنما هم نداره. معلومه که ایشون باز هم باز دغدغه هایی که داشت، دغدغه های حضور قرآن و عینی بخشیدن تعالیم قرآن کریم هست و کافیست که شما در این کلید قرآن یا فرهنگ موضوع قرآن کریمش نگاه کنید ببینید که عناوینی که خود ایشون انتخاب کرده و اینا تأثیر گذاشته در کارهای بعدی هم اثر گذاشته کاملا مشهوده که ایشون مسئلش مسائل جامعه هست. این اتفاقی نیست که آقای هاشمی مجله مکتب تشیع را میندازه، کارهای فرهنگی قرآنی زیادی انجام میده ولی مثلا درباره شخصیتی رو که میخواد دربارش کتاب بنویسه امیر کبیر مینویسه، هیچ کدوم از علما و اعلام و رجال دیگر انتخاب نمیکنه. یعنی دغدغه داشته است که اگر مسئله بازگشت به قرآن، اگر مسئله این جبران عقب ماندگی مسلمانان و اگر مسئله اصلاح امور اجتماعی ایران رو می اندیشد، بر اساس اون یک فکری داره و یک اندیشه‌ای داره که حالا اگر این فیشایی که بعضی از فیشایی رو من اینجا انتخاب کردم برای شما بخونم میفهمید که او چه جور هست. البته او شخصیتی بود که ما با هم که وقتی زیاد گفتگو میکردیم توی مثل هم خود جامعه ما دچار تحول شده بود. اول یه چیزی میگفت و بعد اون بحث رو تکامل میبخشید. این طبیعی انسان است. قرآن کریم درباره شخصیت پیامبر هم میگه بگو قل رب زدنی علما. این طبیعی است که یک چنین تصوری و یک چنین تفکری برش به وجود بیاد، ولی مسلماً اگر او فکری درباره قرآن داشت، عینیت بخشیدن به مسئله قرآن در جامعه بود، این مسئله ای بود که ایشون داشت. خب با توجه به این نکته باید بگم که تفسیر راهنما من حداقلش با توجه به این که خودم از دیگه 7 تا 8 تا اثر در حوزه تفسیر پژوهی دارم و بیش از 50 مقاله حوزه تفسیر پژوهی دارم، میتونم این رو به ضرس قاطع بیان کنم که ما تفسیری مانند تفسیر راهنما برای اینکه مردم بتوانند استفاده کنند و برای اینکه محققان بتوانند استفاده کنند نداریم. حرفم اینه. چرا؟ برای اینکه اولا این نکته را بگم، یک 20 روز پیش، 1 ماه پیش من این تیکی که الان دارم نقل میکنم رو در یه جلسه در دانشگاه بود، ایشون هم نشسته بودند و من این تیکه رو که گفتم، وقتی گفتم آقای هاشمزاده حریصی اونجا نشسته بود کنار، بعد آمد در گوش من گفت که حالا تعبیر ایشون رو نقل میکنم، ایشون آمد گفت که آقای هاشمی میدونید چی گفت وقتی شما داریش چی صحبت میکردی؟ گفتم نه چی گفت؟ گفت من اگر میخواستم درباره تفسیر راهنما خودم صحبت کنم، این توصیفی که آقای عیاضی کرد رو نمیتونستم بکنم. اون چیه؟ حالا این نکتهش هست. ببینید این تفسیر راهنما چه اون نصر خود زندانش و چه نصر بعد از زندانش که ان تقریر کرده است، یک نصر روان ساده و با زبان معیار امروز جامعه ماست. یعنی هم اهل فن میتوانند استفاده کنند و هم مردم عادی میتونن ازش استفاده کنن. این نکته اول. نکته دومی که در این تفسیر قابل توجه است، دستبندی کردن موضوعات قرآن هست. یعنی موضوعات در تفسیر راهنما اینه که با یه ترتیب منطقی نوشته شده است. یعنی شما یه آیه رو که نگاه میکنید میبینید که این آیه مثلا 20 تا نکته دارد. این نکته اول، نکته دوم، سوم، چهارم، فراز به فراز، قسمت به قسمت، این قسمت قطعه های آیات قرآن کریم، اون مطالبی که از اون آیه استفاده میشده استخراج شده است. کاری بوده که خود ایشون کرده و کاری که بعدها محققین مرکز فرهنگ قرآن مستندسازیش کردن و تکاملش بخشیدن. این مسئله دستبندی کردن های مفهومی، این که آیه رو در یک جا بیان بکنند هست. و شما و بعدش هم جالبه که اگر یک نکته استخراج شده، استنادش و دلیل این که این نکته چجور از آیه استفاده میشه در ذیلش با خط ریز نوشته شده که از کسی علاقه داشت و اهل فن بود مثلا بگه که از این جمله ادبی، از این جمله، از این خصوصیت استفاده شده و مستندسازی شده. اینم نکته دومه. نکته سومی که میتونم در این قسمت تفسیر راهنما بگویم و قابل توجه هست اینه که معمولا تفاسیر موجود که تفسیر نوشتن بیشتر به دنبال این بودن که فقط مفهوم آیه رو، های دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزام آیه رو برداشت بکنن، اما این که بگن که این مطلب به کدام از موضوعات جامعه ارتباط دارد و چه مفاهیم مرتبط با این موضوع هست در این تفاسیر نیومده. اما شما میتونید در ذیل هر آیه نگاه بکنید، مثلا ذیل این آیه نگاه بکنید بگید که این آیه با راجع به این موضوعاته، مثلا راجع به انسان است، راجع به جامعه است، راجع به روابط بین خانواده، نظام خانواده است، راجع به زن چیه چیه چیه. شما نگاه میکنید این دستبندی از مفاهیم و مداخل قرآن در ذیل آیه آمده و در آخر تفسیر هم به صورت الفبایی فهرست شده. کافیه که شما اگر خواسته باشید این قسمت رو بررسی کنید، کافیه که شما یک موضوع رو بزنید، مثلا درباره زن در قرآن اگر میخواد تحقیق کنید، شما میتونید راجع به جلد 7 تفسیر راهنما فقط این در این جلد که بین سوره مثلا توبه تا یونس هست، راجع به زن چه آیاتی بحث کرده و صحبت کرده این رو ببینید. کار رو برای محققین آسان کرده است که چگونه در تفسیر آیات شما یک موضوع رو استخراج کنید. خب اینم نکته سومش هست. اما دو تا مسئله رو بگم که اون دو تا مسئله در حقیقت اون چیزایی هستن که میشه گفت پشت پرده این تفسیر راهنماست. ما معمولا تو صحنه ها میگیم که خب روی صحنه، اصل صحنه چیه، پشت پردهش چیه. تفسیر راهنما دو تا پشت پرده دارد. یک اندیشه اجتماعی است که در پشت این تفسیر راهنما خوابیده است. میدونید فقهای ما و عالمان گذشته ما بیشتر نگاهشون اصولا به معارف دین و فرهنگ دین نگاه فردگرایانه و اندیویدوالیسمی بوده، فردگرایانه بوده. اما اگر کسی شما تو این تفسیر نگاه کنید، نگاه های اجتماعی و مسائلی که مربوط به جامعه و حرکت جامعه و مشکلات و افول جامعه و سقوط جامعه و خطراتی که جامعه را تهدید میکنه در حوزه های مختلف شما کاملا در این تفسیر میتونید ببینید به صورت خیلی مشخص و عینی. و اگر کسی بخواد اینا رو استخراج بکنه، همون کاریست که انشاءالله امیدواریم که مرکز فرهنگ قرآن در کار نهاییش در حوزه دائرة المعارف یا فرهنگ تحلیلی آیات قرآن این کار رو انجام بدهند. این یک نکته. نکته دوم که من بخوام بگم مسئله شبه شناسیه. آلمان گذشته ما از قرن پنجم به بعد، شاید مثلا کتاب مثلا قاضی عبدالجبار همدانی رو، تنزیه القرآن عن المتائن شما اگه دیده باشید، تقریبا آلمان ما خیلی مسئله براشون بوده که خب وقتی که میخوان جامعه سوال داره، مشکل داره، شبهه داره، این شبهه ها که نمیشه صورت مسئله رو پاک کرد و گفت که مردم به خود شبهه دارن، به خود این توطئه دشمنه، این چیزی که اینجوری نمیشه فکر کرد. اگر کسی میخواهد قرآنی بیندیشد، قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، باید حرف رو بشنون بشن استدلال کن. آقای بهش آقای هاشمی کاری که در این تفسیرش قابل توجه است اینه که هم در اون فیش ها و هم در این قسمت کاملا مشخصه که وقتی یه آیه رو تفسیر میکنه توجه داره به این که شبه مسئلهش کجاست و چگونه باید به این مسئله پاسخ بده. حالا جالبش این بود، همین در هم سخنرانی که در یک ماه اندی پیش در دانشگاه برگزار شد، اون آقای دکتر میرزاده دو سه تا شبه رو اونجا مطرح کرد. آقای هاشمی رفت همونجا گفت که من اینجا تو تفسیر اینجا گفتم، در بحث خلقت آدم بود، بحث مسئله سجده ملائکه بود، بحث جایگاه انسان در جامعه بود، دو سه تا مسئله روشون مطرح کرد. و خب خیلی جالب هست تو این تفسیر کاملا این مسئله است. پس نکته دومی رو که من میخواستم عرض کنم مسئله شبه شناسی ها و پاسخ به شبهات با شیوه علمی و منطقی و استدلالی بود که در این تفسیر کاملا مشهود هست. ببخشید.
خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر عیاضی، استفاده کردیم. ما به دلیل ضیق وقت ازشون خواهش کردیم که مطالبشون رو کوتاه‌تر بفرمایند. جناب آقای مصطفی مقدم و جناب آقای موسوی، استفاده می‌کنیم از منظر.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین للآن الی قیام یوم الدین. تبریک عرض میکنم به جامعه مبارک دهی فجر را. تسلیت عرض میکنم رحلت جانسوز عالم فرزانه مجاهد نستور از تاج الله هاشمی رفسنجانی رضوان الله تعالی علیه را، خدمت همه عزیزان. سهم خودم از پژوهشگاه تشکر میکنم که این جلسه تقدیر رو از آن مرحوم برگزار کردن. البته همونطور که اشاره فرمودن بحث تفسیر راهنما و آشنایی با تفسیر راهنما وقت بیشتری رو میطلبد، ولی خب در حد وسعی که الان در این جلسه هست ما عرایض رو خدمت شما تقدیم میکنیم. من دو تا فایل رو آماده کرده بودم در این جلسه خدمت شما توضیح بدم، اما فرمایشات استاد عزیز برادر مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عیاضی ما رو از بیان فایل اول به اصطلاح بی نیازمون کرد. الحمدلله فرمایشات بسیار ارزنده ای فرمودن و استفاده کردیم از فرمایشات ایشون. اما اجمالا عرض بکنم خدمتتون که بیشک تفسیر راهنما رو باید محصول شجره جهاد و اجتهاد دانست. جهاد و تلاش های خستگی ناپذیر، استفاده از فراغت زندان که خود ایشون می‌فرمودن بهترین فراغت بود برای کار علمی، برای بنده علمی قرآنی و بعدم همراه با ملکه اجتهاد و اینکه این محصول در اختیار محققان ارزشمندی قرار گرفت که همگی عالمان زمان شناس بودند، توانستند این تفسیر رو ارتقا بدند و امروز اون چرا که ایشون با نیت پاک در زندان تدوین کردن به شجره تجربه ای تبدیل شده است که هم خودش به عنوان یک تفسیر ارزشمندی تحت عنوان تفسیر ترتیبی و در حقیقت تفسیر ترکیبی که ترکیبی از موضوع و ترتیب قرآن کریم هست و هم آثاری که مستخرج از این تفسیر ترتیبی هست امروز در اختیار جهان اسلام قرار گرفته است. ما توفیق پیدا کردیم به لطف خدا تفسیر راهنما رو بازنگاری کردیم و بازنگری اصلاحاتی در برخی از جهات صورت گرفته، خدمت ایشون هم رسیدیم برای اون مسئله و الحمدلله توفیق پیدا کردیم 33 جلد فرهنگ قرآن رو که بنده یکی از محققین کوچکی این تشکیلات و این جمع بودم استخراج کردیم. پژوهشکده فرهنگ و معارف پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و فرهنگ موضوعی تفاسیر رو داریم که باز از محصولهای این کار ارزشمند هست. دائرة المعارف قرآن کریم رو داریم که باز از محصولهای این کار ارزشمند هست. ما امروز برادر بزرگوارمون جناب آقای موسوی مدیر محترم اداره فناوری و فراوری اطلاعات پژوهشگر رو آوردیم که یه توضیحی رو در یه پاورپوینتی انشاءالله خدمت سروران عزیز از این کار به طور شفاف انشاءالله ارائه بدن و آقای انشاءالله ملاحظه کنن. من وقت شما رو نمیگیرم، بیشتر اون بحثی رو که دوست دارم در این جلسه عرض کنم تو بحث شناخت شناسی تفسیر راهنماست خدمت شما عرض بکنم، چون حقیقتا اون ستاره پرفروغ وجود آیت الله هاشمی رفسنجانی در حدی است که این جلسه تاب اون رو ندارد که در اون زمینه انسان بتونه حرف بزنه و صحبت کنه. این سراغ موضوع اصلی که این جلسه، یکی از موضوعات اصلی که این جلسه براش برگزار شده بود، اونم شناخت شناسی تفسیر راهنماست. خب حضرت استاد جناب آقای جای ایازی خودشون از کسانی بودن که هم کار کردن عملا در تحقیق این کار و هم مدیریت کردن برای خروجی این پروژه. بحثی که من در اینجا خدمت شما میخوام عرض بکنم بحث گرایش های تفسیری در تفسیر راهنماست. پیش از ورود به این بحث گرایش های تفسیری، سه تا مطلب رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم مختصرم. اولا تفسیر راهنما از همه مناهج تفسیری استفاده کرده، یعنی از منهج عقلی، منهج روایی و از منهج قرآن به قرآن، و تکیه‌گاه اصلی اون هم بر منهج قرآن به قرآن هست. این یک نکته. نکته دو، و در برخی از آیات هم از منهج جامع استفاده شده، یعنی همه مناهج رو به کار گرفته شده تا یک فیشی بر کرسی نشسته، یک برداشتی بر کرسی نشسته. در سبک هم تفسیر راهنما از نظر سبک ترکیبی داره، نه سبک ترتیبی خالص است و نه سبک موضوعی خالص است، بلکه سبکی است ترکیبی. این معنی که هم ترتیبی است و هم موضوعی، و به همین دلیل هم آثار ارزشمندی بر این تفسیر راهنما بار شده است. نکته دیگر این که در گرایش های تفسیری که الان من خدمت شما اجمالاً به اونها اشاره خواهم کرد، بر الفاظ قرآن انحصار نشده، بلکه به حکم این بیان پیامبر گرامی اسلام که فرمود ما من آیتن الا و لحاظ بحرون و بطن، برداشت های قرآنی از زهر و بطن قرآن صورت گرفته است و با همه ابزاری که این ابزار می تواند گزاره قرآنی رو، حکم قرآنی رو، برداشت قرآنی رو تعمیم بدهد به همه عصرها و نسلها، از اون گزاره ها استفاده شده برای تعمیم احکام قرآنی، برای تعمیم عقاید قرآنی، فرا ملی کردن، فرا عصری کردن، فرا مذهبی کردن، فرا زمانی کردن، نگاه اینجور صورت گرفته است. مسئله سیاق، مسئله القاء خصوصیت، چیزهاییست که به خوبی در این تفسیر از اونها استفاده شده است. این مسئله که تمام قضایای شخصی در قرآن کریم در این تفسیر به قضایای حقیقی تبدیل شده است تا زمینه تعمیم آیه فراهم بشود، از موضوعات بسیار مهمی است که در تفسیر راهنما مشاهده می‌شود. و به نظر من این شاه بیت حضور تفسیر راهنما در برداشت‌های قرآن است. این معنی که توانسته است از این نکته به خوبی استفاده بکند که آیات قرآن رو تعمیم بدهد، تعمیمی که ما امروز بتوانیم از او استفاده بکنیم، نسل‌های بعد هم بتوانن از او استفاده بکنن. و این ویژگی جاودانگی قرآن کریم است که در هر زمانی ما بتوانیم از قرآن به نحو درستی بهره‌گیری کنیم. در بحث گرایش‌های تفسیری، من در اینجا در این جلسه خوب فرصت نیست که این گرایش‌ها رو مفصل خدمت شما عرض بکنم، اما من اشاره می‌کنم به این گرایش‌هایی که در این تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. استاد بزرگوار اشاره کردند که یکی از مهمترین و محوری ترین گرایش ها گرایش اجتماعی قرآن کریم است. به این درست است. اما گرایش های دیگر هم در اینجا هست. من به طور اجمال به این گرایش ها اشاره می کنم و سعی می کنم برای اینکه شما جمعی از فرهیختگان و محققان و سرورانی هستید که همه تون با علوم انسانی و با قرآن کریم سر و کار دارید، به برخی از موارد من اشاره می‌کنم. یکی از گرایش‌ها گرایش ادبی است. خب سعی شده است که در قرآن کریم گرایش ادبی به کار گرفته بشه. بعض از تفاسیر ادبی صرف داریم هستن، مراجعه بفرمایید. اما خود استفاده کردن از ادبیات برای به کرسی نشوندن گرایش های دیگر نکته بسیار مهمی است در اینجا. یعنی شما، حالا من بعداً عرض خواهم کرد که یکی از گرایش های این تفسیر گرایش کلامی است، اونم گرایش کلامی با انتخاب کلام شیعه، از موضع کلام شیعه، نه تنها بحث های کلامی صورت میگیرد، با انتخاب و موضع کلام شیعه ورود به بحث ها صورت میگیرد و با این نگاه وارد ادبیات شدن، با این نگاه وارد گرایش فقهی شدن، وارد گرایش اجتماعی شدن، به این سبک ایشون بحث و ورود پیدا می کند. به طور مثال در بحث گرایش ادبی این آیه شریفه وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، وقتی که اینجا رو می خوان فیش بزنن، برداشته قرآنی داشته باشن، خب می دونید که اشاعره بحث رؤیت خدا رو در قیامت مطرح میکنن و معتزله هم بحث رؤیت مجازی رو مطرح میکنن، نفی رؤیت نمیکنن، بحث رؤیت مجازی رو مطرح میکنن. مرحوم آیت الله رفسنجانی اینجا وقتی فیش میزنن، به این فیش ها تکمیل شده، براش توضیح آورده شده، در مرکز فرهنگ و معارف قرآن اینجور فیش میزنن: چهره تابناک مؤمنان در روز قیامت تنها متوجه خدا بوده و آنان مجذوب جمال اویند. بحث رؤیت خدا مطرح نیست، متوجه خدایند، مجذوب جمال خداوند هستند. این یک برداشته. برداشت دیگر میگه که مؤمنان در روز قیامت تنها به لطف و ثواب الهی چشم دوختن، بعد در توضیحی که در اینجا محققان ارزشمند زدن این است که میگن یاد داشته این برداشت مبتنی بر حذف یک مضاف است در اینجا، کلمه ثواب را، کلمه عرض کنم به حضورتون که توجه به جمال خدا را در تقدیر میگیرن و نتیجه این برداشت ها میشود. و ما از اون برداشتی که اشاعره دارن که رؤیت خدا در روز قیامت هست، از اون برداشت فاصله میگیریم که این به اصطلاح گرایش ادبی است، اما برای اثبات دیدگاه عقلی، دیدگاه مذهب اهل البیت علیهم السلام. گرایش دیگری که در این تفسیر به کار رفته گرایش فقهی است. بحثی است درباره شمار آیات الاحکام، بحث مفصلی است و از 300 آیه، 500 آیه، بیشتر کمتر در این زمینه بحث‌های صورت گرفته است. اما وقتی شما به تفسیر راهنما مراجعه می‌کنید می‌بینید که از بیشتر آیات استفاده فقهی صورت گرفته است. سعی کرده است که از آیات به شیوه‌های مختلف استفاده فقهی کند. شما در ذیل آیه شریفه 6 مائده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، اونجا 45 برداشت فقهی رو مشاهده می‌کنید. 45 برداشت فقهی که در حقیقت به نوعی تمام احکام مربوط به وضوء و تیمم در اونجا بیان شده که فقها اینها رو به وسیله روایات و ابزار فقهی استنباط کردن. در اینجا اگر نگیم تمام، اکثر احکام شرعی مربوط به وضوء و تیمم در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است. و من حالا رد میشم دیگه، چون فرصت من ظاهرا زیاد نیست اینجور که من نگاه میکنم تو جلسه، با زودتر رد میشم از این بحث. یکی دیگه از بحث ها بحث گرایش فلسفی است. در اینجا خب میدونید یکی از بحث های بسیار مهم گرایش فلسفی است. زیرا به استاد اشاره کردن بحث نگاه مشائی ابن سینا در اون رساله های تفسیری که داره، نگاه اشراقی که در حکمت اشراق بر این قضیه بر آیات قرآن صورت گرفته، و حکمت متعالی که در بسیار از تفاسیر هست، مثل تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی و برخی از تفاسیر دیگری که اینها به اصطلاح نگاه حکمت متعالی بر تفسیر بر قرآن کریم دارن، از این موضع نگاه میکنن قرآن کریم رو. در تفسیر راهنما هم نگاه و گرایش فلسفی مورد توجه و دقت قرار گرفته است. به طور مثال در آیه الله نور السماوات والارض که مربوط به هستی است، وجود خداوند متعال، وجود آسمان و زمین ها، و در آیه مثل آیه که ان الله علی العرش استوا که بحث آیات متشابه قرآن به حساب میاد، در این جور آیات یک نگاه فلسفی به آیات شده و با یک گرایش فلسفی این آیات مورد توجه و رتق و فتق قرار گرفته است. بعد حالا من در اینجا اجازه بدید برخی از برداشت هایی که از این آیات صورت گرفته خدمت شما عرض بکنم. به طور مثال از خود سوره مبارکه، از خود آیه الله نور السماوات والارض که در سوره مبارکه نور هست، در اینجا ایشون 25 برداشت دارن. 25 برداشت ذیل این آیه شریفه صورت گرفته که اکثر این برداشت ها برداشت هایی است با گرایش فلسفی، با نگاه فلسفی. یکی، خداوند هستی بخش جهان آفرینش است. الله نور السماوات والارض، از این آیه استفاده کردن. چرا گفتن این آیه این معنا رو میده؟ برای این گفتن که مقصود از نور معنای کنایی و مجازی نور است، یعنی وجود. الله نور السماوات والارض، این خدا اعطا کننده نور و وجود آسمان ها و زمین است. یا میفهمد که وجود جهان آفرینش پرتوی از نور خداوند متعال است. خداوند هدایتگر جهان هستی و پدیده‌های هستی است. باز از کلمه نور استفاده شده، چون که نور به اصطلاح روشن کننده است و حقایق را جلو چشم انسان روشن می کند. خداوند نور است، یعنی هدایتگر انسان هاست. این گونه برداشت ها از آیاتی که مربوط به هستی و اصل وجود است یا در آیاتی که جنبه آیاتی که از اونها به عنوان آیات متشابه یاد می شود در این آیات با یک نگاه فلسفی به اصطلاح ملاحظه شده و به اصطلاح گرایش فلسفی در این آیات مورد توجه قرار گرفته است. یکی دیگه از گرایش ها گرایش کلامی است. گرایش کلامی، حالا اینکه در چه وقتی کلام به وجود آمد و مکتب های کلامی، گرایش های تفسیری کلامی ازش من فاکتور میگیرم و عبور میکنم و اون چه که خدمتتون عرض میکنم این است که باورهای کلامی شیعه در تفسیر راهنما به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته و از موضع این باورها فیشها و برداشتهایی صورت گرفته، دفاع از این باورها صورت گرفته و لذا ما اگر بگیم گرایش کلامی در تفسیر راهنما هست، در عین این که گرایش کلامی هست، گرایشی با موضع داشتن کلامی است. اینجوری است که یک صرف گرایش کلامی باشد که با هر موضع فکری سازگاری داشته باشد. نه، گرایش کلامی با موضع فکری شیعه است. تمام شده است. بازم مجبورم از این برداشتی که اینجا صورت گرفته فاکتور بگیرم، میگن وقت تمام است. من اجازه بفهمید یک توضیحی در بحث گرایش اجتماعی این تفسیر عرایض و خدمت شما عرض بکنم. حالا در بحث گرایش اجتماعی، این که این مؤسس گرایش اجتماعی و قرآن در قرون اخیر چه کسی بوده است، مرحوم آقای معرفت میفهمن که رهبر این مدرسه مرحوم عبدو هست. آقای سبحانی میفهمن که ریشه این حرکت از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست. اما حق این است که ریشه این حرکت از سید جمال اسدآبادی است و هرچند به اصطلاح محمد عبدو و علامه طباطبایی در این زمینه تفسیر نوشتن، ولی ریشه حرکت تفسیری اجتماعی مربوط به اصطلاح سید جمال الدین اسدآبادی است. حالا من اینجا ویژگی های گرایش اجتماعی رو یادداشت کردم، به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنم. جهتگیری های عصری، معاصر بودن، زنده بودن با عصر، زندگی کردن، آینده رو دیدن، تطبیق سنن اجتماعی آیات قرآن بر نیازهای معاصر، تأکید بر آموزه‌های تربیتی و ارشادی قرآن، دوری و اجتناب از اسرائیلیات و روایات خرافی و جعلی، پاسخگویی به شبهات و اشکالات مخالفان قرآن و اسلام، پرهیز از تقلید در تفسیر و تلاش در جهت نوآوری تفسیری، که خب تفاسیری هم در زمینه نوشته شده، اما گرایش اجتماعی تفسیر راهنما از تمام تفاسیری که سبقه اجتماعی دارن بیشتر هست و این گرایش اجتماعی در بسیاری از برداشت‌های تفسیر راهنما ملاحظه می شود. ذیل بسیاری از آیات، حالا من به عنوان مثال باز یک بزبید از بین تمام مواردی که یادداشت کردم یک مثال براتون عرض بکنم، ذیل آیه 200 سوره مبارکه آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، 25 برداشت اجتماعی از همین آیه مبارکه صورت گرفته که برخی از این برداشت ها ایناست: مؤمنان موظف به پایداری و مقاومت در برابر دشمنان سرسخت و ستیزجو. حالا کیفیت برداشت من ازش فاکتور میگیرم. لزوم بردباری و تحمل متقابل در بین مؤمنان. مؤمنان موظف به برقراری ارتباط و پیوند و هماهنگی با یکدیگر. حراست و پاسداری از حدود و ثغور وطن اسلامی وظیفه همگانی مؤمنان. ایجاد پیوندهای اجتماعی در جامعه ایمانی نشانه پرهیزکاری مؤمنان. پیروزی و سعادت جامعه ایمانی در گرو ایجاد پیوند و ارتباط یکدیگر. اینها گرایش هایی است که در تفسیر راهنما کاملا مشاهده می شود. یعنی تفسیر راهنما از همه گرایش ها برای از همه گرایش تا برداشت صورت گرفته، فیش هایی که در تفسیر راهنما آمده همه گرایش ها درش لحاظ شده. همه مناهج تفسیری در گرایش هایی که به اصطلاح به کار برده شده مورد استفاده قرار گرفته است و امروز تفسیر راهنما یکی از برکات ارزشمند جامعه تشیع است که به لطف خداوند متعال در اختیار ما قرار گرفته و من امیدوارم که انشاءالله بتوانیم اون خروجی هایی که جناب استاد هم اشاره کردن متوقع از این تفسیر هست هرچی بیشتر انشاءالله داشته باشیم، نگاه های تخصصی تر. ما امروز فرهنگ قرآن رو اگر بر مبنای تفسیر راهنما تولید کردیم و خروجی این تفسیر راهنماست، اما فرهنگ عمومی قرآن است. اما امیدواریم که انشاءالله این فرهنگ قرآن با استفاده از متخصصان گوناگون در رشته های مختلف علمی به فرهنگ های تخصصی قرآنی انشاءالله تبدیل بشود و زمینه این کار رو هم انشاءالله فراهم کردیم و طرح‌هایی هم در این زمینه در دست انجام داریم که انشاءالله اینها رو عملی کنیم. عذرخواهی میکنم، ببخشید و سلام علیکم.
تشکر میکنیم، خیلی استفاده کردیم از فرمایشات جناب حجت الاسلام یوسفی مقدم. جناب حاج آقای موسوی اگر آمدیم هستیم در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. چون وقت خیلی کم هست من بدون مقدمه شروع میکنم. یکی از پژوهشگران این تفسیر حاج آقای یزدی میفرمود تفسیر راهنما در زندان نوشته شد و همیشه یه مظلومیتی باش هست. ما روی کامپیوتر خودمون آماده کرده بودیم، منتها متاسفانه اینجا امکاناتش اونطور که ما می‌خواستیم نشد، ولی کمک کرد قرآن، اصل برنامه رو تونستم اینجا منتقل کنم. امیدوارم بتونم حق مطلب رو در محضر شما عزیزان و بزرگواران ادا کنم. خب بنده هم تسلیت عرض می‌کنم، خداوند روح ایشون رو با اهل بیت قرآن مشهور گرداند ان شاء الله و توفیق بده که همه ما از این تفسیر و قرآن انشاءالله استفاده بهینه ببریم. خب بنده از زمان حکومت حاج آقای عیاضی از سال 71 و چندین حکومت در پژوهشکده، قبلا مرکز بود، عوض شده ولی ما هستیم و تا فعلا در محضر حضرت استاد حاج آقای یوسف مقدم هستیم. و تفسیر راهنما یک روش نو در ارائه مفاهیم قرآن کریم هست و در نوع خود بی‌نظیر، کم نظیر و یک نوع آوری است در تفسیر. ما در تفاسیر گذشته چنین روشی رو نداشتیم، فلذا این تفسیر وقتی که در زندان ایشون شروع کردن سیر تکوین رو آورده بودن بنده، خب مطالبی رو فرمودن دیگه چون وقت نیست من سریع ازش میگذرم. ایشون میفرماید در زندان تمام صبح را تا ظهر من این تفسیر رو مینوشتم، بجز روزهایی که مشغول به کار زندان و نظافت و ظرفشویی و این کارها بودم، ولی بقیه وقتم به تفسیر میگذشت. و از زمان سال 1366 که حاج آقای عیاضی تحویل گرفتن و توضیح دادن، من توضیح نمیدم، این دفتر ایشونه، این سوره قیامت هست، 22 تا دفتر چنین نوشته شده تا سوره آخر. یکی از ویژگی‌های این تفسیر که در دیگر تفاسیر کم دیده میشه، حاج آقای عیاضی و اساتید اینجا شرف حضور دارن، مثلا علامه طباطبایی سوره های اول قرآن را خیلی شرح و بسط داده، ولی هرچی به آخر میرسن تمام مفسرین وقت کم میارن، ولی ایشون بسم اللهش با من الجنت و ناسش فرقی نمیکنه. این یک ویژگی بسیار مهمیه. خب ایشون هدفش این بوده که کلید قرآن درست کنن، فلذا مشاهده میفرمایید برای هر بخشی از آیه کلیدهاشو کنارش زده و کل قرآن به این شکل کار شده. من فقط چند صفحه از دستخط ایشون رو اینجا آوردم که شما عزیزان مشاهده بفرمایید. من این رو از چند طریق حاجای هاشمی های مهندس اطلاع رسانی کردم که این باید خود آقا ما خدمتشون بودیم فرمودن که کار من رو اسکن کنید و اصل کار من رو بگذارید در کنار کارهای دیگه که کار منم مشخص باشه. من این رو چند روز پیش پیام فرستادم که این اسکن بشه، چون ما 17 تا دفتر الان داریم، چند تاش تو جا به جایی ها به اصطلاح نیست الان اینها بیاد. خب هدف ایشون فرمودن کلید بوده، وقتی که این کار تحویل پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن شده، ایشون فرمود هدف من یکی بود که کلید قرآن باشه، ولی 4 هدف اصلی شکل گرفت و اون 4 هدف عبارت بودند از تفسیر ترتیبی موضوعی، فرهنگ موضوعی قرآن، بانک اطلاعات معارف قرآن، تفسیر موضوعی. این 4 تا هدف ایشون الحمدلله الان شکل گرفته. اینجا مشاهده بفرمایید این تفسیر راهنمایی ترتیبی است. کاری که محققان و پژوهشگران پژوهشکده انجام دادن این هست. در اونجا شما مشاهده فرمودید فقط ایشون برای هر آیه فیش هایی زده بودن و کلید. در فرهنگ قرآن پژوهشگران اینجا مشاهده می‌فرمایید این برای بسم الله 13 تا فیش خورده، هر فیشی توضیح داشته اینجا توضیح آمده، برای بسم الله توضیح داشته اینجا توضیح اومده، این 13 تا فیشه. و نمایه زنی یک علم جدیدی است در دانشگاه ها. اون زمان اساتید بزرگ دانشگاه را آوردن در مرکز فرهنگ اون زمان و روش نمایه زنی را اونجا یاد گرفتن بزرگان ما و متخصصین نمایه زنی شدن الان در قم و حوزه. و کل کلیدهایی که ایشون داشتن هم کلید هم نمایه. این تفسیر ترتیبی وقتی که تموم شد تبدیل شد به تفسیر موضوعی. این تفسیر موضوعی که اینجا مشاهده می‌فرمایید از آب شروع شده تا یهود 130254 موضوعه. یعنی با تفسیر راهنما یا فرهنگ قرآن این ادعا رو میشه کرد هر چه می‌بینی، هر چه می‌شنوی، هر چه فکر می‌کنی از قرآن بپرس، تمام آیاتش برات میاد. حالا نرم افزارش الان نصب شد، اگر اون نصب شده وقت بود با نرم افزار این رو انجام خواهیم داد. خب این در فرهنگ قرآن تکمیل تر شد. این فیش ها همه ویراستاری شده تا حالا 4 بار، تبیان 3، تبیان 4، تفسیر راهنمای 1، تفسیر راهنمای 2، اینها تکمیل شده، ویراستاری شده، نمایه زنی شده به این شکل به صورت نرم افزاری و هم در سایت فرهنگ معارف قرآن و کتاب مکتوب اینا همه منتشر شده. این فرهنگ قرآن هست که 64913 موضوع هست و بیش از 75000 فیش که 33 جلد شده. تفسیر راهنما 20 جلد بود، این شده 33 جلد. توضیحات، فیش ها، نمایه ها و کلید ها بسیار اینجا افزایش یافته و فرهنگ قرآن اصلا یک مجموعه دیگری شده. بعد از این کار یک روشی که آن مرحوم آن بزرگوار داشته فکر و اندیشه ایشون بوده که فرمودن، اما یک نکته رو که بنده برداشت میکنم این هست که در مقدمه دارد ایشون من برای این که چگونه تفسیر بنویسم یک ماه تمام شبانه روز فکر کردم، اندیشیدم تا روشی را ابداع کنم و واقعا ابداع کرده، نوآوری هست و این تولیدگره. یعنی اندیشه ایشون هم همینطور بوده، یک کار داره تبدیل میشه به چندین کار. خب این در قرآن و فرهنگ قرآن تبدیل شد به یک بانک اطلاعاتی که ایشون در نظر داشت 3 هدف. یعنی این 3 هدف به اضافه هدف اولی ایشون که کلید قرآن بود، بانک اطلاعات. اینجا حالا برنامهش نیست، قرآن با تمامی ابعادش در اینجا ما آوردیم، الفاظش، کلماتش، ریشه هاش که محققین باش استفاده میکنن. تفسیر راهنما اون 2 مرحلهش آوردیم. فرهنگ قرآن 2-3 مرحله شکل گرفته. تبیان 1-3 داره، 1-4 اینجا انجام شده. دائره المعارف قرآن که 30 جلده، 13 جلدش اینجا انجام شده. تفسیر موضوعی تفاسیر که 34 تفسیر از شیعه و سنی دستبندی اطلاعات شده، نزدیک به 60000 موضوع از این تفاسیر دستبندی شده و موجوده. اصطلاحنامه معارف قرآن شکل گرفته و در کنار اون اطلاع رسانی ها، بانک های اطلاعاتی که یکیشو اینجا مشاهده می فرمایید، 12127 مقاله تمام متن فول تکست در فرهنگ معارف قرآن هست، روزانه تا 25-6 هزار نفر بازدید کننده داره و در 1400 موضوع گردآوری شده. فرهنگ موضوع تفاسیر و 34 دوره تفسیر شیعه و سنی اینجا آماده شده و هر مفسری آن هدفی که ایشون داشت با این کار داره شکل میگه، تفسیر موضوع قرآن. الان یک کار جدیدی و کار کاملی انجام نشده با این نرم افزار. هر مفسری، هر دانشجویی از ابتدایی گرفته تا دانشگاهی تا حوزوی، هر کسی هر موضوع قرآنی رو بخواد، انشاء علم بهتر است یا ثروت، علمو بزن، تمام آیات ثروت، تمام آیات، با این روش کل قرآن از این تفسیر، فرهنگ قرآن و اون تولیدگر بودنش که دایره المعارف و بقیه علوم قرآن، فرهنگ قرآن کلن طبقه بندی، دسته بندی شده و واقعا جایگاه این آثار هنوز من فکر نمی کنم، خود آقازادشون هم اینها رو خبر ندارن، بسیاری از علماء حوزه خبر ندارن و دانشجویان بزرگوار ما، دانشگاهیان عزیز ما خبر ندارن. یک کار قرآنی است و یه پیشنهاد اینجا دارم، چون اینجا مؤسسه علوم انسانی است، علوم انسانی ما کلن با قرآن قطع رابطه هست، اینجا پیشنهاد میکنم که تمام موضوع، بله حالا بله حالا شما ببینید چقدر از آثارتون با قرآن رفت داره، یعنی چقدر از این اطلاعات دستبندی شده در آثار شما هست. خب ما میگیم در آثار آیت الله جوادی فرمود در آثار حوزوی ارتباط نیست، حالا شما در علوم انسانی بفرمایید که یقین بدونید.
خب یک کاری که ببخشید، ببینید یکی از کارهایی که تو تفسیر راهنما انجام شده داره استخراج میشه، مثلا علوم اجتماعی قرآن در تفسیر راهنما الان 2 جلد یا 3 جلده، 3 جلد بیرون آمده، فقط مفاهیم اجتماعی قرآنی رو استخراج شده، 3 جلده فقط مفاهیم اجتماعی قرآن هست. خب این کار، یعنی حالا اون آمده و بعد هم بیاد اینا با هم دیگه تحلیل بشه، توصیف بشه، تطبیق بشه با مفاهیم جدیدی که تو حوزه علوم اجتماعی هستن، خب این یک کاریست که پژوهشگاه میتونه انجام بده، یک کار تخصصی است که اونا.
خب خواهش من، این نرم افزار رو نصب کردم، اگر وقت بود، خود نرم افزار خیلی مهم هست، من مطالب زیادی نوشته بودم، ویژگی هایی که خود تفسیر راهنما داره و ویژگی هایی که محققان به اون افزودن رو، اینا رو من دستبندی کرده بودم، اما نتیجه رو عرض کنم، البته خیلی بعد از این دارم، اون نتیجه این هست که اثر ایشون چون با اخلاص شروع شده، با برکت بوده، سبب شد بزرگترین پژوهشکده قرآن پژوهی در دنیا شکل بگیره و الان نزدیک به 200 محقق پژوهشگر اونجا تحقیق کردن و به دانشگاه و جاهای دیگه تشریف بردن، که یکیش سرور گرامیمون حاجی آقای عیاضی هست، بزرگان چنین اونجا بودند و هستن، مثل جای یوسفی مقدم، و 90 اثر در 190 جلد کلام پروژه هایی که هیچ جا انجام نشده، مثل همون فرهنگ قرآن، دایره المعارف قرآن، پرسمان های قرآنی، 50,000 سوال و جواب از کل جامعه اومده اونجا جواب داده شده و الان یک نرم افزار شده و اون هم به همین شکل موضوعی هست و الان در اختیار همه عزیزان هست و به ثمره اون باز یک پورتال عظیم قرآنیست داره شکل میگیره که هر محقق و پژوهشگری از هر جا، چه در معارف و چه در علوم قرآن، هر چی بخواد انشاءالله در اون پورتال خواهد بود. وقت نبود، معذرت میخوام. درست،
خیلی متشکرم جناب حاج آقای موسوی. تذکر این نکته لازم هست که بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم تفاهم نامه ای منعقد شده که به حمدالله اولین حرکت مشترک ما در این نشست تخصصی شکل گرفت و خیلی استفاده کردیم. من حقیقت ترجیح میدم که مطالبی که خودم آماده کردم رو به اصطلاح حذف کنم از این برنامه. من در واقع از منظر تاریخ تفسیر شیعه، این تاریخ تفسیر راهنمای مرحوم هاشمی رفسنجانی رو مورد نظر قرار داده بودم و به دلیل اینکه ما الان باز دوباره یه نشستی داریم ساعت 4 و منتظر هستن، انشالله من مطالب خودم رو در قالب مقاله ای ارائه خواهم داد. استفاده زیادی بردیم از محضر بزرگواران. بار دیگر من از همه مهمانان گرامی تشکر میکنم و آرزوی این رو داریم که بتونیم ادامه دهنده راه و فکر بلند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی باشیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.